ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 22 اردیبهشت سال 1399 خورشیدی برابر با 11 می سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را از سمتش برکنار و با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد. حسن روحانی در حکم انتصاب مدرس خیابانی خواستار ضرورت توجه ویژه به آنچه جهش تولید و مدیریت بازار و ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار خواند شده است. در همین حال در نامه‌ای که رضا رحمانی روز دوشنبه به حسن روحانی نوشته و خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده، از اصرار محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری به وی برای استعفا سخن به میان آورده است. وزیر برکنار شده در نامه به حسن روحانی نوشته که هیچ دلیلی برای استعفا نمی‌بیند و حاضر به این کار نیست. رضا رحمانی 19 ماه در مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بود و حسین مدرس خیابانی که اکنون به سرپرستی این وزارتخانه تعیین شده پیش از این قائم مقام او بود. نیروی دریایی ارتش ایران تایید کرد که در پی بروز حادثه برای یکی از شناورهای این نیرو در دریای عمان 19 تن کشته و 15 تن مجروح شدند. به گفته روابط عمومی ارتش، این حادثه روز یکشنبه در جریان تمرین شناورهای نیروی دریایی ایران در نزدیکی بنادر جاسک و چابهار رخ داده است. بر پایه گزارش‌های غیررسمی، ناوچه کنارک اشتباهاً از سوی ناو جنگی جماران هدف موشک کروز قرار گرفته و به شدت آسیب دیده است. نیروی دریایی ارتش ایران بدون ارائه جزئیات از بررسی دقیق ابعاد این حادثه به وسیله کارشناسان فنی خبر داده است. به دنبال انتقاد علی مطهری از به جریان نیفتادن استیضاح وزیر کشور به عنوان مقصر اصلی حوادث آبان، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید وزیر کشور جز اطاعت از رئیس جمهوری و دستور شورای امنیت کاری نکرده است. به گزارش ایسنا، مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز دوشنبه در تذکری شفاهی گفت که علی مطهری در نسخ اخیرش وزیر کشور را عامل اصلی حوادث بنزینی سال 98 دانسته، اما به گفته او من به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و عضو شورای امنیت کشور باید بگویم وزیر کشور جز اطاعت از رئیس جمهوری و دستور شورای امنیت ملی کاری انجام نداد. چند هفته پس از کشتار معترضان در آبان 98، علی مطهری طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی را به هیئت رئیسه مجلس داد، اما این طرح اعلام وصول نشد و آقای مطهری روز سوم دی ماه 98 در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت مخالف اصلی استیضاح وزیر کشور شخص علی خامنه است. و مجلس شورای اسلامی مصوبه ای را تصویب کرد که در صورت تایید آن از سوی شورای نگهبان، حق برکناری 6 عضو حقوقدان شورای نگهبان به مجلس داده می شود. 6 فقیه شورای نگهبان توسط رهبر جمهوری اسلامی و 6 حقوقدان آن با معرفی قوه قضاییه و با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می شوند. مجلس هیچ نظارتی بر اقدامات این حقوقدانها و برکناری آنها ندارد. مصوبه جدید مجلس پس از افزایش اختلاف نظرها میان مجلس و شورای نگهبان تصویب شده است. نمایندگان مجلس روز دوشنبه همچنین مصوبه ای را تصویب کردند که بر اساس آن مجلس می تواند به عملکرد حقوقدانهای شورای نگهبان رسیدگی کند. این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر، اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. موضوع شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان رو دنبال میکنیم. مسئله رزمایش پرتلفات دریایی ایران را بررسی می‌کنیم.
عموماً رزمایش‌ها یا تست‌های نظامی یا تسلیحاتی که ارتش انجام میده تو طول 40 سال گذشته، یعنی بعد از انقلاب، همواره مطمئن‌تر از تست‌ها و رزمایش‌هایی بوده که سپاه انجام میداده.
عوامل پشت پرده برکناری رضا رحمانی از وزارت سمت را به آگاهیتان می‌رسانیم.
در ظاهر داستان رسانه‌های نزدیک به دولت آقای روحانی سعی می‌کنند ماجرای برکناری آقای رحمانی رو مرتبط با مسئله گرانی خودرو معرفی کنند.
و اعتراف روسیه به ضرر هنگفت اقتصادی به خاطر گسترش ویروس کرونا و ارزانی نفت را هم بررسی می‌کنیم. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. ویروس کرونا در ایران و جهان همچنان همه را بر سر دوراهی انتخاب بین سلامت و اقتصاد قرار داده است. در ایران بنا به اعلام وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته 1683 نفر دیگر مبتلا شدند و 45 تن هم جان خود را از دست دادند. همزمان بحث بازگشایی مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و مشاغل پرخطر نیز مطرح است. همکارم رضا ولی‌زاده که خبرهای مرتبط رو دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست. رضا، آخرین خبرها در ارتباط با کاهش محدودیت ها چی هست؟
شاهین علی ربیعی سخنگوی دولت امروز یه نشست خبری داشت، گفت آرایشگاه ها و کافه ها بعد از ماه رمضان باز میشن. میدونیم الان 17 رمضان هست. در مورد مساجد، وزارت بهداشت امروز پروتکل برگزاری مراسم شبهای قدر در مساجد رو اعلام کرد. این پروتکل 14 بند داره، از جمله این که برای رعایت فاصله اجتماعی فقط باید 25% ظرفیت شبستان مساجد جمعیت حضور داشته باشه، نه بیشتر. زمان مراسم حد اکثر 2 ساعته. ماسک و دستکش اجباری. افرادی که بیماری خاصی یا زمینه‌ای دارن، سالمندان و کودکان نباید حضور داشته باشن. پذیرایی ممنوعه و موارد دیگه. البته استان خوزستان چون در وضعیت قرمز هست از باقی استان‌ها مستثناست و هنوز مساجد و اماکن مذهبی باید بسته باشن اونجا. ایرج حریرچی هم معاون وزیر بهداشت امروز در این باره صحبت کرد که اگر اجازه بدی صدای او رو با هم بشنویم.
این توفیق رو امسال نخواهیم داشت که مثل سالهای قبل که به دلیل کثرت مراجعین واقعا در مساجد جای سوزن انداختن نبود، ولی مطمئنیم هم مردم ما تحمل خواهند کرد، هم ما مطمئنیم. امروز هم بحث بود، ما مسئولیت رو به روحانیون، حمایت‌های امنای مساجد، بسیج مساجد و خود مردم خواهیم داد. همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، ما مطمئنیم که این افراد و اخشار که اسپردن در رعایت پروتکل‌های بهداشتی از ما مصرتر خواهند بود.
ایرج حریرچی بود، معاون وزیر بهداشت. شاهین، وزارت علوم هم امروز اعلام کرد تصمیم جدیدی برای بازگشایی دانشگاه‌ها اتخاذ نشده. در مورد مهدهای کودک هم همینطور، هنوز تصمیمی نگرفتن. دو خبر کوتاه هم هست. حسن علوی نماینده مجلس گفته در دوران شیوع کرونا تعداد هواپیماهای خارجی که از آسمان ایران عبور می‌کردند از 900 پرواز در روز به 200 پرواز کاهش پیدا کرده، که این درآمدهای ایران از حمل و نقل هوایی کاهش داده. و گمرک ایران هم اعلام کرده مرز ایران و پاکستان در میرجاور رو به صورت محدود بازگشایی کرده.
گزارش‌هایی منتشر شده از جمله گزارش خبرگزاری ایلنا که نشون میده جامعه پرستاران در ایران در این شرایط با یک بحران جدی مواجه شدن. جزئیات بیشتر چیه؟
ماجرا اینه که در ابتدای بحران کرونا، از اونجا که بیمارستان‌های دولتی پرستار به تعداد کافی نداشتن، وزارت بهداشت یه فراخوان رسمی برای جذب پرستار منتشر کرده. تعداد زیادی پرستار هم توی شهرهای مختلف به ویژه در مناطق وضعیت قرمز با قراردادهای 89 روزه استخدام شدند. مثلا یه قلم در استان گیلان با 600 پرستار قرارداد بستند، اما نه در قرارداد مستقیم با وزارت بهداشت، بلکه با شرکت‌های واسط. خبرگزاری ایلنا میگه بسیاری از این پرستارا در سراسر کشور به کرونا مبتلا شدن، حتی فوت کردن. خانواده هاشون رو مبتلا کردن. حالا بعضی از این شرکت ها 51 روزه که حقوق پرستارایی که باشون قرارداد بستن رو ندادن، نه همه، بعضی از پرستارا رو قراردادها رو هم 89 روزه بستن، نه 3 ماهه، یعنی یک روز کمتر از 3 ماه تا بتونن از زیر پرداخت حقوق و مزایای این پرستارا بر اساس قانون کار شونه خالی بکنن. الان هم صحبت اینه که در پایان 89 روز احتمالاً باشون خداحافظی میکنن و هیچ مزایایی به اینها تعلق نمیگیره. در کشور میدونیم که 50,000 پرستار فارغ التحصیل بیکار داریم که اینا چاره‌ای ندارن جز اینکه زیر بار چنین قراردادایی برن شاهین.
در دیگر کشورهای جهان الان اوضاع چطوره؟
شمار مبتلایان به ویروس کرونا از 4,220,000 نفر گذشته، شمار مرگ و میر هم از 285,000 نفر گذشته. آمریکا با نزدیک 1,400,000 ابتلا و بیش از 80,000 کشته بیشترین شمار ابتلا و قربانی در جهان رو داره. بعد از آمریکا به ترتیب اسپانیا، بریتانیا، ایتالیا، روسیه، فرانسه، آلمان، برزیل، ترکیه و ایران قرار دارن. اینا 10 کشور اول در زمینه بیشترین تعداد ابتلا هستن که البته خب میدونیم در مورد آمارهای ایران همواره تردید جدی از طرف منابع محلی و جهانی وجود داشته و میگن آمارها بیشتره. به نظر میرسه روسیه در زمینه شمار ابتلا در نهایتاً 10 روز آینده به دومین کشور تبدیل بشه بعد از آمریکا، به خاطر اینکه روزانه حدود 10,000 ابتلای جدید داره. یه خبر دیگه هم بگم خیلی کوتاه، اینکه سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد تولید واکسن کرونا بین 10 تا 16 ماه زمان نیاز داره. و آخرین خبر هم اینکه چین با موج دوم کرونا احتمالاً روبرو شده. یک شهر دیگه در شرق چین قرنطینه شده، شهر شولان در استان جیلین که در مرز با کره جنوبی 11 مورد ابتلا داشتن. در شهر ووهان خاستگاه ویروس کرونا هم که وضعیت سفید شده بود 5 مورد جدید ابتلا داشتن شاهین.
بله ممنونم از همکارم رضا ولیزاده که ما رو در جریان شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان البته اخبار مربوط به این شیوع قرار داد. خب اما منطقه یکم نیروی دریایی ارتش ایران در بندر عباس اعلام کرد برای یکی از شناورهای سبک این نیرو در محدوده آبهای بندر جاسک حادثه رخ داده است. گزارش های غیر رسمی ها که از شلیک اشتباهی موشک به این شناور است. به گزارش روابط عمومی نیروی دریایی ارتش در این حادثه 19 تن کشته، 15 نفر هم مجروح شدند. به نوشته بیانیه روابط عمومی ارتش، عصر روز یکشنبه 21 اردیبهشت در حین انجام تمرین دریایی توسط تعدادی از شناورهای نیروی دریایی ارتش در آبهای جاسک و چابهار، شناور پشتیبانی سبک کنارک دچار حادثه شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حامد محمدی کارشناس نظامی داشتم ابتدا پرسیدم که بروز چنین وقایعی در رزمایش ها طبیعی است یا این گونه وقایع نباید در یک رزمایش رخ دهد. حامد محمدی:
در رزمایش همه جای دنیا تقریبا همه موارد حساب شده و برنامه ریزی شده است، اما 5 و بعضی از رزمایش ها تا 10% خطا و تلفات و ناکارآمدی و مشکلاتی از این قبیل همواره قابل پیشبینیه.
نکته‌ای که برای من مطرح بودش در این زمینه به خصوص این هست که در این رزمایش از موشک کروز نور استفاده شده که یک موشک ضد کشتی ساخت ایرانه و بر پایه جنگ افزار مشابه چینی تولید شده. ناو جماران هم که این موشک رو شلیک کرده ساخت ایرانه. به نظر شما کیفیت ساخت این جنگ افزارها در رخ دادن این سانحه بیشتر تاثیر داشته یا باید نقش خطای انسانی رو بیشتر محتمل دونست؟
عموما رزمایش ها یا تست های نظامی یا تسلیحاتی که ارتش انجام میده تو طول 40 سال گذشته یعنی بعد از انقلاب همواره مطمئن تر از تست ها و رزمایش هایی بوده که سپاه انجام میداده. تلفاتش کمتر بوده، دقیق تر، حساب شده تر، برنامه ریزی شده تر بوده و مرتب به صورت سالیانه، فصلی و دوره اینها انجام میشه. بنابراین وقتی که میشنویم یک اتفاقی این چنینی در یک یگان نظامی وابسته به ارتش میفته خب جای تعجب داره. منتها هنوز مشخص نیستش علت واقعی شلیک به شناور کنارک خطای فردی و سهل‌انگاری بوده یا خطای سیستماتیک یعنی ایراد فنی از رادار یا تجهیزات الکترونیکی بوده یا عمدی بوده و یا اگر احیانا روزی شنفتیم که چون محل تمرین، محل این رزمایش جایی بوده که همواره فعالیت‌های دیگر یگان‌های نظامی مثل سپاه بوده یا مثلا مین‌ریزی‌هایی بوده که از طرف سپاه انجام شده، اگر یک زمانی شنفتیم که ناشی از برخورد مین به بدنه این کشتی یا ناو شکن بوده، جای تعجب نداره. ما فرض رو در این تحلیل بر این میذاریم که ادعایی که موشک جماران به اشتباه به ناوچه کنارک شلیک کرده رو بررسی میکنیم.
خب اگر چنین بررسی رو از این زاویه بخوایم انجام بدیم، در نتیجه در واقع باید به کیفیت ساخت این جنگ افزارها توجه بکنیم. تو این زمینه مورد خاصی شما در نظر دارید؟
در این مورد خاص بنده اصرار آقای خامنه ای رو به ساختن شناورهای بومی نظامی مسئول کل اتفاقات میبینم. برای ساختن همین کشتی جماران، برای همین ناوشکن جماران که گفته میشه که پرتاب موشک از جانب اون صورت گرفته، 30 اسفند 1388 بود. دقیقاً تو اوج زیر سوال رفتن مشروعیت جمهوری اسلامی که ناشی از سرکوب اعتراضات سال 88 بود، به دنبال این بودن که یک دستاورد رو نمایی کنند. خیلی هولهولکی بدون اینکه هنوز این ناوچه تکمیل بشه، آوردنش، افتتاح کردنش. چند ساعت مونده بود به سال تحویل، آقای خامنه‌ای رفت بندرعباس، افتتاح کردش، کلی هم روش تبلیغات کردش. اتفاقا قبل از اینکه این پروژه شروع بشه، داخل خود نظام، داخل نیروی دریایی بهشون گفته بودن که به علت کمبودها و نقایصی که وجود داره، ساختن این ناوچکن از ظرفیت‌های نیروی دریایی خارجه. آقای خامنه‌ای تو روزی که می‌خواست این رو افتتاح بکنه، لابلای سخنرانی‌هاش این متن رو میگه که میگه آن روزی که اومدم اینجا توی همین کارخونه نیروی دریایی تو بندرعباس و مسئله ساختن یک ناوشکن که بتونه به دریای عمان و اقیانوس هند بره و تجهیزات مناسب داشته باشه مطرح شد، تو همینجا بعضیا بودن که گفتن نظرشون این بود این کار شدنی نیست. خطاب به اونها میگه دیدید نه تنها شدنی بود، بلکه به همت و توکل به خدا این کار بزرگ هم اتفاق افتاد و میریم برای کارهای بیشتر. وقتی که سیاری که اون موقع نیروی فرمانده نیروی دریایی ارتش بود، خودش میگه از صفر تا صد کار هر وقت راجع به کشتی صحبت میکردیم، گزارشش رو به خود آقای خامنه‌ای میدادیم و در جریان جزء به جزء ساختن این کشتی بود. بنابراین خود آقای خامنه‌ای اصرار داشت که نیروی دریایی راه بردی کنه، اون هم با ساختن تجهیزات بومی، اون هم در اوج تحریم ها. نتیجهش هم این شد، دستگاه‌های بیکیفیت، تجهیزات بیکیفیت که بعد از یه مدتی جز خطاب و خودزنی چیز دیگه نتیجه نداره.
گفتگویی بود با حامد محمدی، کارشناس نظامی. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای خامنه‌ای فرمودن که بررسی تعطیلی مساجد رو به اهل دعا بسپرن. آقای خامنه‌ای، شما به اندازه کافی آدم تو یمن، لبنان، فلسطین، عراق، تو همه جای دنیا کشتی، کافیه. بس از هموطنامونم به اندازه کافی کشتی، کی سیر میشی؟ مسئله بهداشتیه، نه دعا. آقا جون، شما قوم رو قرنطینه نکردی؟ این بیماری در تمام دنیا داره، در تمام دنیا از ایران ریشه گرفت و پخش رو آدم میکشه. حالا اومدن آبادان بیچاره رو دارن قرنطینه میکنن. شما باید قم رو قرنطینه میکردی، شما باید مشهد رو قرنطینه میکردی، شما باید مساجد رو میبستی. آقا دست بردار، آقا آدم کشی کی تو رو سیر میکنه؟
قربان، میخواستم بگم این ارد نیروهای مسلح جمهوری رمالی و جنگیری آخوندی، مایه اینا مایه ننگ مردم ایران هستن و مایه مسخره و مسکه دنیا. اون از سپاهشون که هواپیمای مسافربری رو منفجر میکنه تو هوا، این از ارتشش که یکی از ناواشون یه ناوچه دیگر رو با موشک میزنه 40-50 تا رو میکشه، یا یه ناو دیگرش تو دریای خزر یه خورده باد که میاد میخوره توی مچیکنه وسط نصف میشه، غرق میشه. اینا نشانه اقتدار نیست، اینا مردم رو مسخره کردن. بوجه‌های سرسام آوریه که میگیرن و نتیجه و بازخوردش صفر هست. اینها هیچ کارایی ندارن جز همین چهار تا موشک تکنولوژی درجه 3 کره شمالی و همینا رو هوا کنن و هی بنازن و هی عربده کشی بکنن و مثل لاتای چاوکش هی برای دنیا عربده کشی بکنن و دشمنی با این، دشمنی با اون، مرگ بر این، مرگ بر اون، مرگ بر این، پرچم اینو بسوزونن، پرچم اونو بسوزونن. این نتیجه حکومت رمالا و جنگیراست.
همونطور که در خبرها شنیدید، رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه 22 اردیبهشت رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را از سمتش برکنار کرد. حسن روحانی با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را سرپرست این وزارتخانه کرد. در این میان خبرگزاری تسنیم متن نامه رضا رحمانی را به رئیس جمهوری ایران را منتشر کرده که میگوید او قبلا از طرف محمود واعظی رئیس دفتر روحانی تهدید به استعفا شده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از پشت پرده این برکناری پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
در ظاهر داستان رسانه‌های نزدیک به دولت آقای روحانی سعی می‌کنن ماجرای برکناری آقای رحمانی رو مرتبط با مسئله گرانی خودرو معرفی کنن. می‌دونید که پراید تا قیمت 90 میلیون تومان بیشتر هم پیش رفت، ضمن اینکه پای مسائلی مثل کمبود برخی از کالاهای اساسی رو هم وسط می‌کشن. منتها شواهد متعدد نشون میده که این ماجرا اتفاقا ربط چندانی به گرانی پراید نداشته. سه تا پشت پرده مهم داره. پشت پرده اولش بحث تشکیل وزارت بازرگانی هست. متن نامه آقای رضا رحمانی به رئیس جمهور منتشر شده که توش میگه 17 اردیبهشت واعظی با تماس گرفت، گفت اگر این تر رای نیاره شما باید برکنار بشید و بالاخره به من گفت استعفا بده و من استعفا ندادم. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم هم چنین چیزی رو نوشته، گفته مردم بدونید مشکل این است. پشت پرده دوم مربوط میشه به روابط سیاسی درون دولت، مشخصا جایگاه حزب اعتدال و توسعه، جایی که آقای محمود واعظی و محمد باقر نوبخون رو نمایندگی میکنند. آقای رحمانی از این جریان نبود و مشکل داشت با حزب اعتدال و توسعه و این حزب خیلی الان تقریبا تمام دولت رو در اختیار داره. به نظر میرسه این حزب هم ناراضی بوده و به همین دلیل فشار آوردن. اما پشت پرده سوم که از همه بزرگتر هست، مسئله خودرو هست. بحثی که در مورد ورود نیروهای نظامی به خودرو، مشخصا ورود سپاه پاسداران به حوزه خودرو مطرح میشه، آقای رحمانی در شرایطی برکنار شد که یکی دو ساعت قبلش با ابراهیم رئیسی دیدار کرده بود. در اون دوباره این موضوع مطرح شد. آقای رحمانی یکی دو هفته است، دقیق تر بخوام بگم از اسفند ماه، اصرار داره بعد اینکه نیروهای مسلح مشخصا سپاه میتونن وارد حوزه خودرو بشن و دولت مشخصا آقای روحانی با این مسئله مخالف است. بنابراین فکر میکنم آقای رحمانی قربانی این موضوع هم شده.
پس میشه تصور کرد که عوامل پشت پرده‌ای که بدون توجه به کیفیت و استانداردهای لازم اصرار بر تولید خودروی داخلی دارن و افزایش این تولید، با فشار بر بدنه دولت در واقع خواستار برکناری وزیر سمت شده باشن.
میدونید حوزه خودروی حوزه بلبشوی بسیار پیچیده است، ترکیبی از مافیا، بازیگری بخش‌های مختلف حکومت، فرانت‌های متعدد. واقعا تحلیلش به این سادگی نیست. همین الان مسئله فقط این نیست که پراید تا 90 میلیون تومان رفته. ایران خودرو بیش از 13 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داره. چند ماه پیش یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس گفت فقط بدهی سایپا و ایران خودرو به بانک‌ها بیش از 30 هزار میلیارد تومان هست. چند سال هست که سپاه پاسداران تلاش می‌کنه وارد حوزه خودرو بشه. سپاه از مرغداری و پرورش شترمرغ گرفته تا تقریبا تمامی حوزه بالادست صنعت نفت هست. حوزه خودرو یکی از معدود حوزه هایی است که سپاه هنوز نتونسته برش مسلط بشه. سالهاست فرماندهان سپاه فشار میارند. از اردیبهشت 1395 که علی خامنه ای گفت اون ذهنی که میتونه موشک تولید کنه، میتونه مصرف 13 لیتر در 100 کیلومتر ماشینا رو برسونه به 5 لیتر، این فشارها افزایش پیدا کرد. در چند ماه اخیر نه فقط رحیم صفوی، فرمانده هوافضای سپاه، سرنا حاجی زاده تو این زمینه مفصل صحبت کردن و فشارها افزایش پیدا کرده بود. ظاهرا آقای رحمانی وزیر برکنار شده به اون سمت گرایش داشت. خب حوزه خودرو حوزه ایست که رانت بزرگی برای نیروهای تکنوکرات داخل دولت هم هست. بخشی از منابع رقابت‌های حاد سیاسی در ایران هم از این حوزه میاد و به نظر میرسه از اون طرف مقابلش تحت فشار قرار گرفته. میتونیم بگیم نوعی رقابت داخلی در سیستم حکومتی بر سر منابع بیشتر و تسلط بیشتر به این حوزه بسیار ثروتمند، یعنی حوزه خودرو.
شما میتوانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
دولت روسیه برآورد کرده است که ضرر اقتصاد این کشور از شیوع ویروس کرونا و نفت ارزان بسیار بیشتر از انتظارهای پیشین خواهد بود. برای نخستین بار پس از فروپاشی اتحاد شوروی، بانک مرکزی روسیه دستور داد صدها میلیارد روبل اسکناس جدید چاپ و به اقتصاد کشور تزریق شود. آنا رایسکای گزارش می‌دهد.
وزارت دارایی روسیه در گزارش جدید اعلام کرد طی ماه گذشته درآمد بودجه این کشور به دلیل سقوط بهای نفت 78 میلیارد روبل معادل 1 میلیارد دلار بیشتر از پیش‌بینی‌ها کاهش یافت و طی ماه جاری نیز احتمالاً بیش از 190 میلیارد روبل معادل 2.5 میلیارد دلار کاهش می‌یابد. وزارت دارایی روسیه کسری بودجه تا پایان سال را 55 تریلیون روبل معادل 75 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کند. روزنامه ویدومستی به نقل از این گزارش نوشت دولت روسیه در تدوین بودجه سال جاری میلادی میانگین بهای نفت را 42.5 دلار در نظر گرفته بود و پس از سقوط بهای نفت در ماه مارس بودجه دولت مورد بازبینی قرار گرفت، اما درآمد واقعی از جمله درآمد ناشی از فروش نفت که بخش اصلی اقتصاد روسیه را تشکیل می‌دهد باز هم کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. بر اساس این گزارش طی ماه گذشته نفت اورال در بازار اروپا به ندرت بیشتر از بشکه 16 دلار فروخته شد و این در حالی است که میانگین قیمت نفت روسیه طی سال گذشته میلادی به ویژه پس از تشدید تحریم نفت ایران به بشکه 63.5 دلار رسیده بود و گرانتر از نفت برند فروش می‌رفت. بنا به مقررات روسیه، چنانچه بهای نفت از بهای پیش‌بینی شده در بودجه بیشتر باشد، ما به تفاوت به صندوق ذخیره ارزی واریز می شود. در صورت کاهش بهای نفت، بانک مرکزی با فروش ارز از صندوق ذخیره کمبود بودجه را جبران می کند. بانک مرکزی روسیه ماه گذشته بیش از 1 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرد و ماه جاری نیز احتمالاً 1.5 میلیارد دلار برداشت می‌کند. به علاوه برای نخستین بار از دهه 90 میلادی بانک مرکزی روسیه برای چاپ 1 تا 1.5 تریلیون روبل اسکناس جدید تصمیم گرفت. به گزارش ویدومستی در حالی که قوانین روسیه اجازه نمی‌دهد بانک مرکزی مستقیماً پول به اقتصاد تزریق کند، این کار از طریق فروش اوراق قرضه و وام به بانک‌ها انجام خواهد شد. چند روز پیش بانک مرکزی روسیه در گزارش پیشبینی کرد به دلیل رکود اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و مازاد ارزه بهای نفت طی سال جاری میلادی حد اکثر به بشکه 25 دلار میرسد. دنیس پاروای کارشناس مسائل اقتصادی میگوید نفت ارزان و بحران کرونا ضعف اقتصاد روسیه را به رخ کشیده.
من نگرانم که دولت روسیه هیچ راهبردی برای مقابله با این بحران ندارد، بلکه این سناریو در حال اجراست که مردم و حکومت در مقابل هم قرار گرفتند و به یکدیگر اعتماد نمی کنند. بهای نفت به میزانی سقوط کرده که در سالهای حکومت ولادیمیر پوتین سابقه ندارد و این شوک شدیدی است نه تنها برای اقتصاد کشور بلکه برای محافل نزدیک به کرملین. پیش از شیوع ویروس کرونا در روسیه دغدغه اصلی کرملین اصلاحات قانون اساسی بود که به ولادیمیر پوتین اجازه میداد تا 16 سال دیگر در رأس قدرت باقی بماند. در میان این تدارکات روسیه شیوع ویروس کرونا در چین را مشکل داخلی این کشور خواند. سرایت آن به ایران را بهانه‌ای برای به راه انداختن کمپین ضد تحریم تلقی کرد و حتی در پی گرفتار شدن ایتالیا به این ویروس به عنوان ابزار تبلیغات مینگریست و سرانجام فرصت آمادگی برای مقابله با کرونا را از دست داد. تحت تأثیر محدودیت‌های مرتبط با این ویروس در کنار نفت ارزان وضعیت اقتصاد رو به وخامت نهاده و تحولات بسیار ناگواری در راه است.
همینک روسیه سریع‌ترین رشد ابتلا به ویروس کرونا در اروپا را دارد.
و بیش از یک هفته است که روزی بالغ بر 10-11 هزار نفر به شمار مبتلایان در این کشور افزوده می شوند. مطابق آمار رسمی، بیش از 220 هزار نفر در روسیه مبتلا به این ویروس هستند که 135 هزار تن از آنها در مسکو و حومه آن سکونت دارند. همزمان گزارش ها هاکیست، آمار دولت روسیه قابل اعتماد نیست و به خصوص آمار رسمی از مرگ و میر بر اثر کرونا موجب شک و تردید است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.